حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
هر ماهی که از روزگارمون میگذره شکرانه ای داره انگار مقدمه ای برای سپاس از خداونده هر آفتابی که میگرخشه هر ماهی که نو میشه هر تقویمی که ورق میخوره به ذکری و به ثنایی به مرحمت و مغفرتی دوباره بر صفحه عمرمون حاصل و مقصدی رو به ثبت میرسونه محرم گذشت حالا وقت سفره ماه صبوری و استعانت و الله گویان و روایت شکیبایی حالا همه دلداده ها رخت صبوری به تن کرده و ذکر عزیز و یا عزیز به لب جاری می کنن. سلام بر تمام خوب سیرتانی که هر روز بر جان و دل نام خدا را می خوانند.
یا شدید القوا و یا شدید المحال یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطیبین الطاهرین.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی و از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما، در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیو گفتگو. خیلی متشکرم که ما رو میشنوید و ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. عرض تسلیت دارم سال روز شهادت حضرت رقیه بنت الحسین دختر مکرم امام حسین علیه السلام رو. امیدوارم که این بانوی مکرمه بتونه گره‌گشای مشکلات ما باشه و دستگیر ما در دنیا و آخرت انشالله. خیلی سپاسگزارم و با افتخار در خدمتون هستیم. چهارشنبه در خدمت شما هستیم در دومین روز از پاییز 1399 با مجله خبری و تحلیلی رویداد که همکارانم براتون در نظر گرفتن و امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید و لذت ببرید. متشکرم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ما. شنوندگان عزیز، آشنا هستید و میتونید از این طریق با همکاران بنده ارتباط بگیرید. اگر نقطه نظراتی در خصوص برنامه‌های ما دارید یا سوالی که میتونه از مهمانان ما مطرح بشه، از این طریق خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشید و پیامک بزنید. حتما پیامکی‌های شما خوانده خواهد شد. شماره روابط عمومی 162 برای تهران میتونه شما رو به همکاران روابط عمومی ما وصل بکنه و همچنین با نصب اپلیکیشن ایران صدا از طریق سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftogo.ir میتونید شنونده برنامه‌های ما باشید از طریق تلفن‌های همراهتون. بسیار متشکرم که با ما همراه هستید. بریم سراغ سرخط عناوین اصلی که در امروز برنامه رویداد با شما در خصوصشون صحبت خواهیم کرد. نگاهی به سخنرانی رئیس جمهور در 75مین مجمع عمومی سازمان ملل دوران جهان پساغربی به سر آمده است. به راه اندازی بازی دوگانه معیشت بنیه دفاعی، چه کسانی این پروژه دوگانه سازی را کلید زدند؟ معرفی آقای رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی سمت، این رو بررسی خواهیم کرد از مجلس. سخنگویان رو خواهید شنید با ارتباطی که با مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خواهیم داشت. و همچنین شما رو در جریان جدیدترین اخبار دنیای بین الملل قرار خواهیم داد در بسته اخبار دنیای بین الملل. اما بریم سراغ موضوع اول برنامه امروزمون. 12:09 است و میخوایم مجله خبری تحلیل رویداد رو با شما آغاز بکنیم. در خصوص معرفی آقای رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی سمت که معرفی شده به مجلس، میخوام صحبت کنم با آقای دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس. آقای دکتر فیروزی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید، سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای سعیدی بزرگوار و شنوندگان برنامه خوب شما.
بسیار متشکرم. آقای فیروزی عزیز، این مسئله وزیر پیشنهادی سمت خیلی داستان طولانی شده بود و مدت‌ها بود که این وزارتخانه با سرپرستش اداره می‌شد. امروز شنیدیم که آقای رزم حسینی از طرف دولت معرفی شدن و قرار هست که در خصوص ایشون بحث بشه. چقدر به نظرتون اهمیت داره که هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف بشه این وزارتخانه بسیار حساس و راهبردی در این شرایط خاص اقتصاد کشور؟
دقیقاً. خب خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله متاسفانه 4 ماه وزارت سمت وزیر نداشت و امروز دولت محترم بالاخره منت گذاشتن بر مردم و یک نفر به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کردن به مجلس و نامه رئیس جمهور اعلام وصول شد در مجلس و قرائت شد. جناب آقای رزم حسینی استاندار فعلی استان خراسان رضوی به عنوان گزینه پیشنهادی معرفی شدن به مجلس. خب ما به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون تخصصی به ما ارجاع میشه موضوع و در حد گزارش بررسی های ما باید به صحنه علنی ارائه بشه برای روزی که رأی اعتماد هست. امروز همون ساعت اولیه ارجاع شد موضوع به کمیسیون صنایع و معادن و ما اولین جلسه ای که در حقیقت جلسه رسمی کمیسیون هست روز یک شنبه بعد از ظهر به این موضوع اختصاص داده شده که دعوت بگیریم از ایشون و بیان برنامه هاشون رو مطرح کنن، اونجا از برنامه هاشون دفاع کنن. توی فرصت یکی دو روزه هم که مونده تا در حقیقت روز یک شنبه ما استعلام های مربوطه رو باید اخذ کنیم از وزارت علوم در خصوص مدارک تحصیلی ایشون و سایر سوابقی که باید استعلام بگیریم تا روز یک شنبه انشاءالله ما بتونیم بررسی کنیم هم وضعیت شخصی و در حقیقت برنامه های ایشون و انشاءالله به سهم گزارش بدیم. صحنه علنی هم احتمالا سه‌شنبه یا چهارشنبه آینده که جلسه داره به خاطر تصریح بشه در موضوع و واقعا این وزارت خونه بسیار مهم از بلا تکلیفی بیرون بیاد جلسه علنی خواهد داشت و در خصوص گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت سمت تصمیم گیری خواهد کرد.
بسیار عالی. آقای دکتر فیروزی به عنوان نماینده‌ای که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم هستید، از نظرتون تبعات این 4 ماهی که فرمودید که وزیر وزارت سمت بدون وزیر بوده چه بوده؟ خصوصا همونطور که من عرض کردم در ابتدای عرایزم، در شرایط بسیار حساس کنونی که به هر حال یکی از پیشانی‌های اقتصاد کشور وزارت سمت هست، اینکه در این شرایط ما 4 ماه وزارت رو بدون وزیر، بدون سکاندار اصلی داریم اداره می‌کنیم، به نظرتون چه تبعاتی داره و چه پیامی رو داره مخابره می‌کنه؟
ببینید ما دو تا حوزه بسیار مهم، یعنی 3 حوزه بسیار مهم توی این وزارت خونه وجود داره. حوزه صنعت و معدن که مهمترین بخش تولیدی ما هست که خصوصا امسال که سال جهش تولید هست واقعا انصاف بود که خیلی زودتر تعیین تکلیف میشد که ما بتونیم توی این 6 ماهه‌ای که از سال گذشته حرکت اساسی در حوزه تولید داشته باشیم که متاسفانه اتفاق نیفتاد. توی حوزه صادرات که در حقیقت حوزه این وزارت خونه هست که جز ضروریات شرایط فعلی ماست به خاطر ارزاوری، به خاطر در حقیقت نداشتن وزیر خب مشکلات زیادی داشتیم. توی حوزه داخلی همچون نیازهای عمومی مردم عموماً وابسته به این وزارت خونه هست، این در حقیقت حوزه تأمین نیازهای مردم، بازرگانی داخلی، حوزه اصناف و تنظیم بازار، اینها حوزه‌هایی است که مربوط به این وزارت خونه است که به خاطر نداشتن وزیر ما خودمون تو ایام دیدیم دیگه وضعیت قیمت‌ها، حوزه خودرو، حوزه فولاد، حوزه کالاهای دیگه، اینها به نوعی بخش عمده‌ای ناشی از همین بی وزیر بودن وزارت خونه بود که متأسفانه مردم متحمل این طعم تلخ و مشکلات ناشی از فقدان وزیر شدن.
بله. و آقای دکتر به نظرتون حالا با توجه به نگاهی که نسبت به فضای مجلس دارید و استمزاجی که کردید، آیا به نظرتون آقای رزم حسینی میتونه رأی اعتماد بگیره؟ چون اگر نگیره باز دوباره طبیعتا این فرایند طولانی تر خواهد شد تا دوباره دولت یک شخص دیگری رو معرفی کنه. به نظرتون آیا آقای رزم حسینی میتونه اعتماد نمایندگان رو جلب بکنه؟
ما حقیقتا از قبل هم درخواست داشتیم از دولت محترم که گزینه‌ای ترجیحاً از خود وزارت خونه که هم وزارت خونه رو بشناسه، ساختار رو بشناسه، ارتباط‌ها رو بدونه که نخواد بیاد حالا وقتی بخواد صرف کنه برای توجیه شدن ساختار وزارت خونه معرفی کنن که متأسفانه تحقق پیدا نکرد. جناب آقای رزم حسینی خب الان که من توی مجلس تقریبا توی فضای عمومی رصدی می‌کردم، خب طرفدارانی دارن توی چونیشون استاندار چند تا استان بودم قبلا، طرفدارانی دارن ولی از اون طرف خب مخالفینی هم دارن. به نظرم میاد چون امروز صبح تازه نامه رئیس جمهور محترم اعلام وصول شد و دوستان پیشینه ای نداشتن، چون تو همین یکی دو هفته چندین گزینه دولت دائمه مطرح کردن، دوباره حضور کردن، بعضا حتی به نامه و اعلام هم رسیده شد و دوباره منصرف شدن. فضایی نسبت به ایشون، فضای دقیقا واقعی مطرح نبود که بخوای رصد بشه وضعیت رأی آوریشون. اینا من اجازه میخوام که انشالله اجازه بدیم که ما کمیسیون برگزار بشه، چون کمیسیون صنایع صنعت معدن، صنایع معادن مجلس کمیسیون تخصصی این وزارتخونه هست. به نظرم میاد اگر کمیسیون، یعنی ایشون بتونه با برنامه‌هاش کمیسیون را مجاب کنه، شاید بتونن رأی هم در مجلس به دست بیارن.
خیر است انشالله که همونگونه که فرمودید مسئله حل بشه تا این وزارتخانه مهم هم در این ماه‌های باقی مانده از عمر دولت کنونی بدون وزیر باقی نمانه. خیلی متشکرم آقای دکتر فیروزی.
بنده هم تشکر می‌کنم جناب عالی آقای سعیدی بزرگوار.
خدا نگهدار شما.
زنده باشید. خدافظ.
خب شنوندگان عزیز، شنونده صحبت من با آقای دکتر حجت الله فیروزی بودید، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس. صحبت کردیم در خصوص وضعیت آقای رزم حسینی که به عنوان وزیر پیشنهادی سمت به مجلس معرفی شدند. دوازده و شانزده دقیقه اینجا استدیو شبکه رادیو گفتگوست، تا شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. بریم از لابلای اخباری که دو تا خبر رو با هم دیگه مرور بکنیم. طی روزهای اخیر مردم انگلیس از ترس نایاب شدن مواد غذایی به فروشگاه‌ها هجوم آوردند. فروردین ماه امسال بود که انگلیسی‌ها به فروشگاه هجوم آوردند و باعث نایابی برخی از اقلام خوراکی و بهداشتی شدند. ظاهراً بی‌اعتمادی مردم به مدیریت بازار باز مردم انگلیس را به در فروشگاه‌ها به صف کرده است. موسیقی این که رسانه‌های ضد ایرانی و به ویژه رسانه‌هایی که از لندن برنامه پخش می‌کنند، کوچکترین اشاره‌ای به نبود آرامش در شهرهای انگلیس از بابت تأمین ضروریات زندگی ندارند. اما خبر دیگه، وبسایت فارسی نشریه ایندیپندنت وابسته به خاندان وهابی سعودی در یادداشتی با ادعای اینکه خانه هنرمندان نماد مرکز فعالیت‌های هنری ایران شناخته می‌شود، از تعطیلی آن به دلیل شرایط کرونایی ابراز نگرانی کرده. این نشریه نوشت شنیدن خبر وضعیت بحرانی خانه هنرمندان ایران نفتی است که بر آتش شرایط کرونایی اقتصاد و فرهنگ ایران ریخته می‌شود. نگرانی نشریه وهابی و وابسته به خاندان کودک‌کش سعودی برای هنر و فرهنگ ایران در حالی است که همین نشریه و حکومت تروریستی سعودی خواب تجزیه ایران را می‌بینند و از گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی حمایت پیدا و پنهان می‌کنند. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خدمتتون تاکید میکنم 30035 شماره پیامکی ماست، فراموش نکنید و برنامه را از آن خودتون بدونید و اگر نقطه نظراتی داشتید و یا سوالاتی که میتونه در برنامه ما پرسیده بشه حتما دریغ نفرمایید و از این طریق به همکاران بنده ارتباط بگیرید. این پیامک های شما خوانده خواهد شد، چه در این برنامه به صورت آنلاین و چه در برنامه های آتی رویداد یا بدون خط خوردگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اگر سوالاتی داشته باشید ما از مهمان ها خواهیم پرسید و نقطه نظرات شما مورد بررسی و توجه ما قرار خواهد گرفت. متشکرم. همچنان با شما هستیم، مستقیما از پخش شبکه رادیوی گفتگو با شما شنونده مجله خبری رویداد هستید. بریم سراغ موضوع دیگر برنامه امروزمون. آقای دکتر روحانی رئیس جمهور در 75 مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کردند و نکات مهمی رو در این سخنرانیشون بیان کردند، خصوصا در مورد دوران جهان پساغربی و دورانی که هژمونی ایالات متحده آمریکا به سر آمده. میخوام صحبت بکنم با آقای دکتر علیرضا شیخ عطار، قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه و سفیر اسبق ایران در آلمان، در خصوص اینکه چه نکاتی رو در سخنرانی آقای روحانی برجسته دیدند. آقای شیخ عطار عزیز، سلام بر شما.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاس فراوان، ممنون که با ما هستید. آقای دکتر شیخ عطار، در خصوص سخنرانی آقای دکتر روحانی اگر که شنواش بودید، بفرمایید که مهمترین نکات و محورهایی که در سخنرانی ایشون برجستگی داشت از نظر شما به عنوان دیپلمات و یک مقام با سابقه وزارت امور خارجه چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته سخنان ایشون حاوی مراتب بسیار مهمی بود که فالواقع نظرات اصلی نظام و جمهوری اسلامی ایران است که خب قبلا هم در اشکال گوناگون و توسط مقامات مختلف بیان شده، ولی اینکه از این تریبون مجمع عمومی سازمان ملل که شنوندگانی حتی زنده خیلی زیاد در سراسر جهان داره و رسانه ها خیلی به اون توجه میکنن و خصوصا اینکه سخنان ایشون کمی بعد از حرفهایی بود که ترامپ که طبق عرف سالیانه رئیس جمهور امریکا اولین سخنران هست در این مجمع گفته شد، که این مواضع از این جهت بسیار مهم بود. نکته اول به نظر میرسه همون فرمایشی است که مقام معظم رهبری پریروز در اون جلسه‌ای که با فرماندهان سابق جنگ و کسانی که در دفاع مقدس ما نقش داشتن فرمودن، یکی از محوری ترین نکته های ایشون موضوع مقاومت بود، مقاومت پایدار ایرانی ها که در واقع این کلید پیروزی و موفقیت از آقای دکتر روحانی در سخنانشون در چند جاش به این نکته اشاره کردند که با همه این سختی ها مردم ایران مقاومت کردند و خواهند کرد، زیرا قائل به و معتقد به تسلیم در برابر زور نیستند. این به نظر من نکته مهم و الهام بخشی، زیرا می تواند به همه مردم جهان و منطقه و جامعه اسلامی حتی غیر مسلمان ها ایده بده و در واقع ایران رو یک درس بدانند برای مقاومت. اتفاقا در یه زمان خیلی کوتاهی پس از سخنان ایشون بی بی سی داشت تحلیل میکرد این سخنان رو و سعی میکرد همین قسمت رو خونسا کنه و بگه نه مردم ایران خیلی گرفتاری دارند و اینها، ولی نمیتونست پاسخ نحوه استدلال رئیس جمهور محترم رو طوری بده که رد کنه استدلالشون. بنابراین این یه نکته خیلی کلیدی و محوری بود. نکته دوم همین موضوع دوران گذار جهان و با تأکید به اینگیشون کردن دوران پساغربی است.
بله.
این موضوع البته در میان اندیشمندان و تحلیلگران حتی غربی و امریکایی بارها مورد بحث قرار گرفته، ولی اینکه یک مقام رسمی سیاسی از کشوری مثل ایران این رو به این شکل مطرح کنه باز خیلی میتونه جالب توجه باشه. به عبارت دیگر این فقط یک شعار نیست، بلکه یک اعتقاد است که مبتنی بر تئوری های قوی است، تئوری هایی که بخشی از اونها حتی توسط اندیشمندان غربی ساخته شده که امریکا در حال افوله و رئیس جمهور ما هم با شجاعت این رو مطرح کرد. این رو خیلی کشورها جرأت نمی کنن بگن و نه تنها ایشون این رو، بلکه اینکه دنیای ما در حال گذر به دنیای پساغربی هستیم، یعنی حدود 4 قرن هست که یک فرهنگ، یک نگرش، یک دیالوگ توسط غربی ها که شروعش هم از اروپا بوده بعد از رنسانس، این با همتی که امام رحمت الله علیه کردند و اساس انقلاب ما هم بر همین بود که این نگرش و این گفتمان تعویض بشه. رئیس جمهور ما به عنوان رسمی ترین مقام کشور در صحنه بین المللی این رو مطرح کردن و این خودش جالب توجه بود. اتفاقا من نگاه میکردم بعضی از رسانه های هم منطقه رو در خلیج فارس و امارات و اینا و هم در کشورهای غربی و خبرگزاری ها به این دو نکته که گفتم اشاره کرده بودن.
بله، بسیار.
سومیش این است که لحن ایشون لحن به نظرم با اقتداری بود و این باز همون چیزیست که رسانه های غربی خیلی بهش گفتن که رئیس جمهور ایران به یک شکل تهاجمی و بی تفاوت نسبت به اقداماتی که امریکا کرده صحبت کرد، یعنی هیچ اثری از فشار حد اکثری که سیاست پایه‌ای امریکا الان هست به منظور عقب نشاندن ایران از موازش در سخنان ایشون دیده نشد. این هم میتواند یک نکته قابل مانوری مخصوصا برای رسانه‌های ما با مخاطبین بین المللی داشته باشه. نکته دیگر تصریح ایشون در جنایات امریکا بود. شاید در عرف سخنرانی های مجمع عمومی این خیلی به ندرت رخ داده. من اون که یادم میاد یک بار وقتی مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودن و تشریف برده بودن به یک اجلاس مجمع عمومی، اونجا این نقد ها رو وارد کردن. حالا اون موقع هم جنگ ایران با رژیم بعثی عراق بود و ایشون اشاره کردن که چطور این جنایتکار رو غربی ها علم کردن. آقای روحانی هم این بار همین نکته رو هم در مورد صدام هم در مورد افرادگری های مثل داعش و اینا در سخنانشون گفتند. بله، ممکن است دیگران، مقالات، مقامات از این حرفا در دنیا زده باشند، ولی اینکه رئیس جمهور ایران این رو بزنه تأثیر خیلی مضاعف و موثرتری میتونه داشته باشه. همینطور اشاره ایشون به نقش ایران در مقابله با افرادگرایی و تروریسم و مخصوصا فرماندهی سردار دلها شهید قاسم سلیمانی در این رابطه به نظرم مهم بود. این در جواب همون مزخرفاتی بود که ترامپ همیشه گفته، از جمله در سخنان افتتاحیه دیروزش. البته سخنان جناب آقای روحانی ضبط شده بود، یعنی این در واقع پاسخ مستقیم به صحبت ترامپ نمیتونست باشه، ولی چون اصول و پایه‌های مفاهیم روشنه این در واقع اینو پاسخ به اون مزخرفات او هم میتونه محسوب بشه. و بالاخره نکته مهم ایشون که این هم تیتر شده تو خیلی از رسانه‌های جهان، نه به مذاکرات تحمیلی است، که این هم به نظر من نکته قابل توجهی است، چون ترامپ هنوز هم رها نمی‌کنه اینو به عنوان وعده انتخاباتی میده. حتی اگر شنوندگان محترم توجه کرده باشن، چند روز پیش توی یکی از سخنرانی‌های انتخاباتیش گفته بود که من اگر در انتخابات پیروز شم ایران 9 ثانیه، حالا این عدد 9 ثانیه هم نکته ایست خودش، بعد با من تماس میگیره. و جناب آقای روحانی با این نه بزرگی که به مذاکرات تحمیلی گفتند، میشه گفت که آب پاک رو روی شعارهای این مرد تجاوزگر گفتند. البته نکته جالب اینه که هم گفتم این شاید یکی 2 ساعت بعد از سخنرانی ترامپ بود، رسانه‌های دنیا سخنرانی ترامپ هم تحلیل کردن، ولی نکته مشترک تحلیلشون در غیر مؤدبانه و غیر دیپلماتیک بودن این هست، چون رئیس جمهور یک کشوری که مدعی ابرقدرتی هست اینطور در یک مجمع عمومی صحبت بکنه دور از انتظاره و در واقع خودش رو به انزوا، خودش و کشورش رو به انزوا نزدیکتر کرد.
آقای دکتر شیخ عطار عزیز، بسیار سپاسگزارم، بسیار کامل و جامع پاسخ دادید. خیلی متشکرم از اینکه همراه برنامه رویداد شدید. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
با دکتر علیرضا شیخ عطار صحبت کردم، قائم مقام اسبق وزارت امور خارجه و سفیر اسبق ایران در آلمان، در خصوص سخنرانی آقای دکتر روحانی در 75 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.